أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی 18 بهاره را به 3 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی حضرت بود، دوره دوم دوره زندگی مشترک حضرت زهرا با امیرالمؤمنین، دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه بعد از ارتحال نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. دوره اول رو به پایان بردیم، وارد دوره دوم شدیم. در دوره دوم اولین سخنی که گفتیم خواستگاران حضرت زهرا بودند و برخوردی که پیامبر اکرم با این خواستگاران داشت. قسمت دوم این سخن خواستگاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام از حضرت صدیقه طاهره است، در مورد این که چه کسی این پیشنهاد رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد. نقل‌های تاریخی مختلف هست. یک نقل این است که بعد از آن که ابوبکر و عمر جواب رد شنیدند از خواسته خودشون، اونها آمدند به امیرالمؤمنین پیشنهاد کردند که امیرالمؤمنین به خواستگاری دختر پیامبر اکرم برود. نقل دوم این است که تعدادی از انصار آمدند و به امیرالمؤمنین پیشنهاد دادند که برود به خواستگاری. نقل سومی هم هست که دیگرانی به صورت فردی به امیرالمؤمنین گفتند، اما آنچه که قابل توجه است این است که خود امیرالمؤمنین به خواستگاری آمد و کانونی از حیا بود. دارد وقتی آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشست، مدتی سکوت کرد. امیرالمؤمنین پیامبر امیرالمؤمنین رو به سخن آورد که درخواست شما چیه؟ امیرالمؤمنین درخواست خودش رو مطرح کرد. یکی دو نقل در برخی منابع اهل سنت هست که به نظر نمی رسد که این دو نقل قابل قبول باشه، گرچه به نفسه مشکلی نداره، ولی با شناختی که ما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم این نقل ها نمی تونه مطابق با واقع باشه و لذا در منابع شیعی این دو نقل نیامده. یک نقل این است که وقتی ابوبکر پیشنهاد کرد به امیرالمؤمنین که برو به خواستگاری زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین فرموده باشد اخشا ان لا یزوجنی، من نگرانم که فاطمه رو به تزویج من در نیاره پیغمبر. ابوبکر گفت که فإن لم یزوجک فمن یزوج، اگر پیغمبر نخواد دخترشو به تو بده به کی میخواد بده؟ و انت اقرب خلق الله الی، و تو نزدیکترین کسان به پیامبر هستی. فانطلق علی الی رسول الله، امیرالمؤمنین آمد پیش پیامبر. ولم یکن له مثل عایشه و حفصه، ابوبکر توسط دخترش عایشه خواستگاری کرد. عمر توسط دخترش حفصه خواستگاری کرد، اما امیرالمؤمنین چنین وسائطی رو نداشت. اون چه میخوام عرض کنم، این اخشا ان لا یزوجنی با توجه به جایگاهی که امیرالمؤمنین در پیشگاه پیامبر اکرم داره، نمیاد به امیرالمؤمنین که این جمله را گفته باشه. جمله دیگری که در این منابع آمده این که وقتی به مولا پیش نهاد شد مسئله خواستگاری حضرت زهرا، گفت مالی صفرا ولا بیزا، وضع مادیم خوب نیست، طلا و نقره ندارم. این تعبیر هم با توجه به شناختی که از پیامبر اکرم داریم، از امیرالمؤمنین داریم، نمیاد که امیرالمؤمنین فرموده باشه، به خصوص با توجه به برخوردهایی که پیامبر اکرم با پولدارانی که به خواستگاری آمده بودند برخورد نفیی که کرده بود. امیرالمؤمنین براش مثل آفتاب روشنه که صفرا و بیضا یعنی طلا و نقره در این ازدواج هیچ حرف نمیزنه، نه اینکه حرف اول رو نمیزنه. به هر حال این خواستگاری توسط امیر مؤمنان خود مولا صورت گرفت. این یک نقل هست. نقل دومی هم اینجا هست. این نقل را هم بگم بعد جنبندی کنم. این نقل در کتاب دلائل الامامه طبری شیعی هست، دارد که وقتی اون دوتا خواستگار رو پیامبر اکرم رد کرد، یعنی عبدالرحمن ابن عوف و عثمان رو، حبت جبرئیل و فی تلک الساعه، جبرئیل بلافاصله از آسمان به زمین آمد، فقال یا احمد ان الله یقرأک السلام، خدا سلامت میرسانه، و یقول قم الی علی ابن ابی طالب، همین الان پاشو برو پیش علی، علی رو به عنوان دامادی انتخاب کن، فان مثله مثل الکعبه، مثل علی مثل کعبه است، یحج الیها، مردم باید سراغ کعبه برند، ولا تهج الی احد، کعبه سراغ کسی نمیاد. این تعبیر رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی از حضرتش سوال کردند که خوب چرا علی بیشتر از این برای احقاق حقش قیام نکرد، حضرت زهرا فرمود مثل الامام مثل الکعبه، تو تا ولا تعتی. اینم نقل دوم که خدا به پیامبرش گفته باشه سراغ دامادی این چنین برو. در ورای این دو نکته این مطلب مسلم رو داریم که اگر امیرالمؤمنین خلق نشده بود کفوی برای فاطمه نبود. در روایات ما هست که لولا ان الله خلق امیرالمؤمنین لفاطمه سلام الله علیها ما کان لها کفوا علی الارض، اگر خداوند امیرالمؤمنین علی علیه السلام را نیافریده بود فاطمه سلام الله علیها همتایی برای همسرش در تمام روی زمین نداشت. در نقل دیگری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که جبرئیل بر من نازل شد و گفت ای محمد، خداوند جل جلاله می‌فرماید لولم اخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کف علی وجه الارض آدم و فمن دونه، اگر من علی را نمی آفریدم کف و همتایی برای همسری دخترت فاطمه در تمام روی زمین پیدا نمی شد، از آدم گرفته تا دیگران. خب این سه نکته در این رابطه. نکته اول این که امیرالمؤمنین به خواستگاری رفته باشه. نکته دوم که پیامبر سراغ امیرالمؤمنین رفته باشه، و نکته سوم این که عقد این ازدواج در آسمانها بسته شده و کفو علی فاطمه است و کفو فاطمه علی. رسم این است که برای خواستگاری معمولا پدر و مادر پسر اقدام میکنند یا نزدیکان دیگرش میرن به خواستگاری. خوب این شیوه متعارفی است، شیوه خوبی هم هست. ولی اگر پسر دختری رو بپسندد و میل داشته باشه با دختر خاصی زندگی کنه و پسر به خواستگاری بره، در عرف جامعه ما قبیح تلقی میشه. به خاطر عوارض منفی هم که دارد قبیح هم هست. اما نباید این میدان برای جوانان بسته شود. اگر پسر جوانی دوست داره با دختر خانم متدینی زندگی کنه، اینجا ممکنه او به خواستگاری خجالت بکشه بره. اینجا پدر مادر باید همراهی کنند. خب امیرالمؤمنین علی علیه السلام زمینه ای نداشت جز اینکه خودش به خواستگاری بره. اما جوانی که پدر مادر رو داره، خواهر داره، بستگان نزدیک داره، بایستی که از همین مسیر اقدام کنه، پدر و مادر هم همراهی کنند. اجازه بدید در این بخش بگم که آزادی در انتخاب زندگی رو باصفا میکنه. اجازه بدیم آزادی در انتخاب فرزندانمون داشته باشند، هم پسران هم دختران. بخش دختران رو بعد عرض میکنم، اما اینجا در رابطه با پسران جوان این نکته را عرض می کنم که اگر موردی رو جوان پسندید و پدر و مادر ایرادی در این مورد ندیدن، گاه پدر و مادر ایراد می بینن، پسر تو کوچه، تو خیابان، چه بسا تو دانشگاه یا جای دیگر دختری رو می پسنده و پدر و مادر می دانند که این دختر اهل نیست، صلاحیت نداره، اصالت نداره. اینجا باید به صورت منطقی، به صورت مستدل بنشینند و به پسر جوانشون بگن عزیز من، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. با زبان منطق او را قانعش کنن که این مورد مناسب نیست. اما اگر یک مورد مناسبی رو پسر درخواست میکنه، پدر و مادر موافقت کنند و مخالفت نکنند. در یه روایتی هست که دارد جوانی آمد به امام صادق علیه السلام، گفت انی اريد ان اتزوج امراه، من میخوام دختر خانومی رو به ازدواج در بیارم، و ان ابوی اراد غیرها، اما پدر مادرم میگن که با دختر خانوم دیگری ازدواج کن. قال تزوج التي هویت و دع التي هوا ابواك، بهار الانوار جلد 103 صفحه 235. فرمود با اون دختر خانومی که دوست داری ازدواج کنی ازدواج کن و رها کن اون دختر خانومی را که پدر مادرت پسندیدند. در این نکته امام علیه السلام بر این اصل توجه داره که این پسر میخواد زندگی کنه با این خانوم، یک عمر میخواد باهاش زندگی کنه، بنابراین باید حق انتخاب به او داد و هیچ قبحی ندارد که جوان خواستگار باشد. چه بسا در عرف جامعه ما به خواستگاری رفتن جوان با توجه به اینکه پدر مادر بستگان را داره قبیح باشه، اما خواستگار بودن جوان قبحی نداره، نشان بی‌حیایی نیست. نکته دوم این که در این نقلی که از دلائل الامامه محضرتون خوندم، جبرائیل وارد شد بر پیامبر اکرم و به پیامبر اکرم فرمود شما برو سراغ امیرالمومنین. میخوام بر اساس این نقل این برداشت رو داشته باشم، این که پدر و مادر دختر در حقیقت طالب جوانی باشند، جوان متدینی، نباید اینجوری تلقی بشه که دختر رو دستشون مونده، خواستگار به سراغشون نیامده، خودشون دارن سراغ خواستگار میرن. این برداشت برداشت نادرستی است. در این نقل میبینیم که خود پیامبر اکرم داره میره به اصطلاح طلبیدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دستور خداوند، پیام خداوند بود. پس این برداشت و ذهنیت برداشت و ذهنیت صحیحی نیست که اگر پدر و مادر دختر پسندیدن جوانی را و پیغام فرستادن که ما آمادگی داریم، این که چنین گفته شود که دختر مثلا رو دستشون مونده. این برداشت‌های جاهلی باید کنار گذاشته بشه. نکته سوم مسئله کفویته که تو این روایات داشتیم کفو علی فاطمه است. خب کفویت در ازدواج یک اصل، هم کفویت شرعی هم کفویت عرفی. کفویت شرعی در تدین و اخلاق هست، کفویت عرفی هم در فکر و در اندیشه و در سلیقه. هرچه با هم نزدیکتر باشن بهتر میتوانند زندگی کنند.
ای لاله باغ آفرینش، ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، گنجینه علم آسمانی، سلوهی دفتر معانی، سلوهی دفتر معانی.
در این خواستگاری آنچه شنیدنی هست این است که با توجه به علاقه فوق العاده ای که همه ما شنیدیم پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علی داشت، علاقه ای مثل علاقه پدر به فرزند، چون از کودکی از سن 6 سالگی امیرالمؤمنین علی در دامان پیامبر اکرم بزرگ شده، در دامان پیامبر اکرم رشد کرده و اولین کسی هم بوده است که به اسلام ایمان آورده. طبیعی است که آنچنان که امیرالمؤمنین عاشق بیقرار پیامبر اکرم هست، پیامبر هم عاشق بیقرار علی باشه. نفسه نفسی، لحمه لحمی. با این همه علاقه و با اون همه فداکاری های امیر مؤمنان علی علیه السلام، وقتی که به خواستگاری آمد پیامبر اکرم فرمود اهلا و مرحبا، خوش آمدی علی جان. یعنی از ناحیه من قصه تمامه، اما فرمود برم با فاطمه در میان بگذارم. دارد که در نقل ها آمده است که پیامبر اکرم وارد خانه شد، دخترش زهرا به استقبال پیامبر آمد، عبا از دوش پیامبر گرفت و آب آورد، با دست خودش سر و صورت پیامبر و پاهای مبارک پیامبر رو شستشو داد، سپس در برابر پیامبر نشست. پیامبر فرمود فاطمه جان، حضرت زهرا گفت لبیک لبیک، بخوام فارسی روان اینجا معنا کنم، لبیک لبیک یعنی جانم جانم. جای دیگر لبیک 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 اللهم لبیک یعنی دو مرتبه جواب میدم، اما اینجا معنای عرفیش چنینه. پیامبر اکرم فرمود که فاطمه جان، علی را خوب میشناسی، خیشاوند ماست، سابقه اسلامش رو میدونی و من از خدا خواستم بهترین و محبوبترین خلق نزد خودش رو به همسری تو برگزیند. الان علی به خواستگاری آمده، نظرت چیه؟ خواستگارهای دیگر که می آمدند تا مطرح می شد، حضرت صدیقه طاهره رو ترش می کرد، عصبانی می شد، اما اینجا سکوت کرد، صورت بر نگرداند، هیچ اثر نارضایتی از خودش نشان نداد. این هم حیا فاطمه بود، فاطمه کانون حیا و عفافه. پیامبر اکرم برخاست و این جمله را با خوشحالی فرمود، الله اکبر، سکوتها اقرارها. خدا بزرگتر از آن است که توصیف گردد سکوت دخترم به منزله اقرار اوست. بهار الانوار جلد 43 صفحه 93. خب به این ترتیب حضرت نبی گرامی اسلام نظر دخترش را هم خواست. این درس، درس آموختنی است، تکریم شخصیت دختر، بها دادن به شخصیت او، تحمیل نکردن ازدواج بر او سیره نبوی است. اونها که در ازدواج دخترشون کمترین بها به دخترشون نمیدند، روز دوم تولدش براش شوهر تعیین میکنند، یا بزرگ شد میان بدون خواسته او مردی را کاندیدا میکنن، نامزد میکنن برای اینکه شوهر دخترشون بشه. اینا باید بدانند که هیچ نسبتی به پیامبر اکرم و راه پیغمبر اکرم ندارند. اگر قرار است که مسلمان باشیم، باید رفتار ما هم رفتار اسلامی باشه. این رفتار، رفتار کاملا غیر اسلامی است که پدری یا جدی بیاد به اصطلاح شوهر رو بر فرزندش تحمیل کنه. خب اینجا ممکن است شما یک سوالی مطرح کنید و اون سوال این است که در فقه ما آمده پدر و جد ولایت بر ازدواج دخترشون دارند، اذن اونها باید باشه. معنای این حرف چیه؟ فرصت نیست تو این برنامه ابعاد این مسئله رو بشکافم. در این باب 8 نظریه فقهی هست و نظر صائب فقهی که بسیاری از بزرگان برش هستند این است که در ازدواج دختر باکره رشیده هم اذن ولی شرطه، هم اذن دختر شرطه. فتوای امام هم اینه، فتوای بسیاری از بزرگان دیگر هم اینه. تفصیل این موضوع را به فضل خدا میگذارم برای برنامه آینده، ولی الان این یک کلمه را عرض میکنم که به نظر میرسه حکمت این که ولایت برای پدر و جد قرار داده شده بر ازدواج دختر باکره رشیده، نه برای این است که گردنه ای در مسیر خوشبختی دختر درست کنن، هرگز چنین نیست، بلکه در حقیقت تدبیری است برای آن که سعادت دختر با این تدبیر رقم بخوره. میدانیم که از ویژگی‌های زن این است که زن کانون احساساته، کانون عاطفه است و مسئله ازدواج مسئله زندگی یک عمره. اینجا اسلام این تدبیر رو کرده که در کنار این احساسات و عاطفه تدبیری هم باشه، یک عرض میکنم کانال و فیلتر دیگری هم باشد که مبادا کلاه سر این دختر بگذارند، مبادا شیادانی که در راهند آینده زندگی این دختر رو تباه کنند. این حوادث و خبرهایی که در صفحه حوادث روزنامه ها هست و مسائل فراوانی که تکرار میشه، آیا این نمیتونه یک تجربه ای باشد و یک نمونه ای باشد برای اینکه روشن باشه این تدبیر اسلام تدبیری است برای سعادت دختر؟ معمولا ازدواجهای کوچه و خیابانی، ازدواجهای پارکی، ازدواجهایی که باز تعبیر کنم ازدواجهایی که کذبه رنگیست، قیافه دختر رو دیده، نه اصالت، نه نجابت، نه رفتار خانوادگی، نه اخلاقش، هیچی توجه نشده. خب عشق آتشین این چنینی خصوصیتش اینه تا میرسن به هم این آتش کم کم خنک میشه، سرد میشه، سرد میشه، سرد میشه، هنوز به چند روز نکشیده میبینیم نشانه های دلسردی و نشانه های کدورت پیدا شد. میگویم و به فضل خدا از عهده برون میایم، بیش از 90% از ازدواج های این چنینی به طلاق کشیده شده، به علت اینکه عشق مبنایی نداشته، بر اصول استوار نبوده. اسلام عزیز میخواد این کانون خانواده که کانون سعادت، کانون پرورش، کانون پرورش انسانهای صالح است، اصلا سعادت جامعه به خانواده صالح رقم میخوره، درست شکل بگیره. این است حکمت آن که اسلام عزیز اذن ولی رو شرط کرده. به فضل خداوند در برنامه آینده قدری این موضوع را بیشتر میشه کافیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان